ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتون بخیر. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم
فرزانه معصومیان.
خبرها رو از بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران به اطلاع شما مردم ایران میرسانیم.
دولت تلاش میکنه تا حقوق و یارانه اسفند رو زودتر از موعد پرداخت کنه. این وعده رو انشاءالله بره. این وعده رو محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، امروز در حاشیه 14 همایش سراسری رؤسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی داره. نوبخت همچنین گفته مجوز خرید 1500 خودرو برای پلیس راهور و به کارگیری 4000 نیروی خدماتی در پلیس راهور هم صادر شده.
با گزارش یکی از خبرنگاران شبکه ضد ایرانی من و تو، شرکت آمریکایی اپل دسترسی کاربران ایرانی گوشی اپل رو به نرم افزارهای بانکی قطع کرد. چند وقت قبل یکی از خبرنگاران این شبکه مدعی آزادی بیان با تهیه فهرستی از بانک‌ها و مؤسسات مالی که اپلیکیشن خدمات بانکی روی گوشی‌های اپل دارند به این شرکت برای مسدود کردن این نرم‌افزارها گرا داد. اپل هم بر همین اساس هفته گذشته این برنامه را از کار انداخت تا هیچ ایرانی صاحب گوشی اپل نتونه با استفاده از این گوشی نقل و انتقال مالی انجام بده. این مسئله بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته و کاربران اون رو حاکی از درویی مقامات آمریکا توصیف کردند و گفتن این مسئله نشون میده که هدف اصلی تحریم‌ها برخلاف ادعاهای مقامات این کشور مردم ایران. کاربری نوشته که مقامات کاخ سفید با این کار ماسک آدم خوبه را از روی صورتشون برداشتند. کاربری هم خطاب به طرفداران گوشی اپل نوشته که این شرکت دیگه باید با چه زبونی بگه که بابا این گوشی رو نخرید. هموطنی هم نوشته که گوشی ساخت داخل که در خرمشهر تولید میشه خریده و خیلی هم ازش راضیه. کاربری هم اینطور نظر داده که یکی میشه احمد باطبی که نامه مینویسه به ترامپ که ایران رو تحریم کن، یکی همیشه کارمند شبکه مناطو که به شرکت اپل گرا میده که برنامه‌های ایرانی رو محدود کنند و وطن فروش که شاخ و دم نداره که آخه.
چهارمین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی اختلاف مجلس با شورای نگهبان درباره عضویت کشورمون در معاهده مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو ساعتی قبل آغاز شد. همکارم پوری حسینی گزارش میده.
در جلسات گذشته مجمع 21 نفر برای اظهار نظر درباره این لایحه نامنویسی کردند، اما فقط 12 نفر موفق به صحبت شدند. آیت الله مشتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت گفته قراره در جلسه امروز 9 نفر عضو دیگه مجمع هم که در موافقت یا مخالفت با پالرمو نام نویسی کردن صحبت کنند. به گفته امام جمعه سابق تبریز تا همه این افراد صحبت نکنن مجمع وارد رای گیری نمیشه و بعیده که در جلسه امروز هم درباره پالرمو رای گیری بشه و کار به جلسه دیگه کشیده میشه. گفته شده از 38 عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام 20 عضو در روزهای اخیر با رسانه‌ها درباره لایحه پالرمو صحبت کردند و فقط 3 نفر از اونها موافق تصویب این لایحه بودند. در همین حال مرور روزنامه‌های صبح امروز از هماهنگی‌های قبلی بعضی از اونها برای اعمال فشار رسانه‌ای بر مجمع تشخیص و قرار دادن اون در دوراهی تصویب پالرمو یا برگزاری همه پرسی درباره اون حکایت داره. موافقان تصویب پالرمو و همچنین لایحه CFT یا منع تأمین مالی تروریسم معتقدند که پیوستن ایران به این دو معاهده تعامل مالی کشورمون رو با کشورهای دیگه تسهیل میکنه. در مقابل مخالفان معتقدند که دشمنان ایران از طریق این دو لایحه به دنبال بستن راه‌های دور زدن تحریم‌ها و محدود کردن نفوذ و اقتدار و نقش آفرینی کشورمون در منطقه هستند. ظریف وزیر امور خارجه پیشتر در صحن علنی مجلس گفته نه خودش و نه رئیس جمهور نمیتونن تضمین بدن که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات کشور حل بشه.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره FATF واکنش نشون داد. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره تصمیم گیری ده 20 نفر در مورد لایحه FATF گفت این سخنان نادرسته و باید تصحیح بشه. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که
این سخن که 10-20 نفر نمیتونن برای مردم تصمیم بگیرن واقعا سخن مغالطی است. ما تعجب میکنیم رئیس جمهوری که حقوق هم خونده چرا این حرفا رو میزنه؟ نص قانون اساسی داره اعمال میشه. حالا تازه در این مسئله که اتفاقا مجمع تشخیص این همه وقت گذاشته کار داره میکنن، کمیسیون ها، اعضا، بحث داره میشه، فضا داده شده و از نمایندگان دولت در جلسه حضور دارن، نظرشون اعلام میکنن، میشنون، هم اعضای محترم سخن اونها رو میشنون، هم بزرگواران پاسخ ها رو میشنون، بالاخره داره کار میشه. و مسئله ایست که مقام معظم رهبری هم تأکید کرد در اون نامشون که امام نظر بشه در جلسه. در هر حال مجمع تشخیص داره وظیفه خودش رو انجام میده. ما این رو قابل قبول نمیدونیم، میگیم این قابل هضم نیست که مسئولین عالی کشور خودشون نسبت به نهادهای برخواست در قانون اساسی وهنامی صحبت کنن. درست نیست.
قاضی جوانی که با احکامش شناخته شد، محمد رضا عموزاد خلیلی، قاضی دادگاه کیفری گالیکش، به خاطر صدور بیش از 1000 رأی در زمینه مجازات جایگزین حبس نامزد کسب عنوان چهره مردمی سال 97 شد. این قاضی 33 ساله مدتیه که با صدور احکام جایگزین حبس پیشتاز شده و در جمع 11 چهره اثرگذار کشور قرار گرفته. این قاضی جوان از 6 سال پیش کار قضاوت رو شروع و از 2 سال قبل شروع به صدور آرای جایگزین حبس کرده.
رقص مختلط توی مراسم دوباره حاشیه ساز شد. در یکی از جشنواره‌های موسیقی غرب کشور که در بوکان برگزار شد، گروهی مختلط از دختر و پسرها در مقابل مسئولان حاضر از جمله مدیر کل ارشاد استان و فرمانداران بوکان، مهاباد و شاهیندژ رقصیدند. امام جمعه ارومیه با انتقاد شدید از این اقدام گفته جای تعجب داره که جلوی چشمای مسئولان رقص محلی مختلط صورت میگیره و اونا هیچ اعتراضی به این کار نمی‌کنن. حجت الاسلام سید مهدی قریشی گفته خدمت به مردم و کمک به فقیر میتونه خودش ایجاد نشاط کنه و صرفاً با برگزاری موسیقی نمیشه مردم رو شاد کرد. او از استاندار آذربایجان غربی خواسته با این مسئولان برخورد کنه.
فرمانده نیروی انتظامی اقدام مأمور پلیس رو در برخورد با فرهاد مجیدی، مربی استقلال تهران، درست توصیف کرد. سردار حسین اشتری گفته نمیشه که پلیس به هر کسی دست بزنه صدای اعتراضش بلند بشه. اگه اینطور بشه دیگه اقتداری برای پلیس باقی نمیمونه. سردار اشتری اضافه کرده که اون آقا توقع داره که بمونه. فرمانده نیروی انتظامی توضیح بیشتری درباره توقع فرهاد مجیدی نداده. فرهاد مجیدی، مربی تیم فوتبال استقلال تهران، اخیراً تصویری از برخورد ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی با خودش به دلیل سرعت غیرمجاز در بزرگراه شهید مدرس تهران منتشر کرده که البته به ضرر خودش تموم شد و بازتاب منفی زیادی در فضای مجازی داشته. وکیل مدافع بابک زنجانی و متهمان سکه سامن هم در واکنش به تمرد فرهاد مجیدی از دستور پلیس میگه مقاومت این بازیکن در برابر درخواست پلیس برای دادن آزمایش الکل مصداق ماده 607 قانون تعزیراته. بر اساس این ماده هر گونه مقاومت در برابر مأموران دولت در حین انجام وظیفه اونها تمرد محسوب میشه و 3 ماه تا 1 سال حبس به دنبال داره. رسول کوهپایه‌زاده اضافه کرده که تمرد مجیدی در برابر فرمان پلیس نقض منشور اخلاقی بازیکنان فوتبال هم هست و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال میتونه این مسئله رو بررسی کنه. به گفته این وکیل دادگستری به هر حال نباید عده‌ای احساس کنند که تافته جدا بافته هستند و مسئولیت قانونی دارن و هر طور بخوان میتونن رفتار کنن.
همزمان با توزیع 230,000 تن شکر در بازار، طرح ضربتی برخورد با گرانفروش‌های قند و شکر از همین دیروز آغاز شد. به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، به اندازه 2 ماه شکر آماده عرضه به بازار در انبارها وجود داره. یزدان سیف گفته در 10 روز گذشته 170,000 تن شکر در بازار توزیع شده. این مسئول وزارت کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، این رو هم اضافه کرده که سودجویان با شایعه سازی تلاش میکنن تا قیمت قند و شکر رو مصنوعی بالا ببرن، این در حالی که هیچ کمبودی در زمینه خرید قند و شکر اصلا وجود نداره. رسانه‌های هندی هم گفتن ایران 150,000 تن شکر خام از هند خریده که این محموله تا اوایل اردیبهشت به ایران حمل میشه.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره سوء استفاده برخی افراد در تغییر نشان برخی لوازم خانگی هشدار داد. محمد تامپور در گفتگو با همکارم جعفر آبادی گفته این افراد لوازم خانگی رو از تهران به مناطق مرزی همچون بانه میبرند و با تغییر نشان اونها رو با نام کالای خارجی با قیمت‌های بالا به مردم میفروشند.
متاسفانه بعضی افراد سودجو، اینا واحدهای صنفی هم نیستن، اینا کسانی هستن که اعلام میکنن، اس ام اس میاد براشون که مثلا بانه، یخچال، این مدل خارجی رو به اسم خارجی میزنن روش، ولی اون کلا ایرانیه، از همین تهران میخرن، توی تهران هم هست، بسته‌بندیش میکنن با مارک دیگه، پول از مردم میگیرن، منزل مردم میفرستن با قیمت شاید یه یخچال فریزر بیش از 4 میلیون تومان اختلاف قیمت که مارک دیگه اش تو بازاره، همون مارک اصلیش. بنابراین مردم هم متوجه نمیشن. اینجا تنها جایی که میشه متوجه شد از خدمات پس از فروششه، چون اونا همشون میگن گارانتی های وی آی پی داره، در اصل این گارانتی ها تقلبیه، تلفنشون هم 918 هست ولی همشون تهران هستن و آدرس میگیرن میبرن، یا گاهن مشاهده شده که بارو از اینجا میبرن بانه، ما داشتیم یخچال فریزر از اینجا میبرن بانه، اونجا مارکش عوض میکنن، به مردم میگن که این از خارجیه و اونجا براش میفرستن با قیمت بالاتر. توصیه هم به شنوندگان عزیز شما حتما همین هست، از این اسمس هایی که میادن از بار از کجا اونها کالا نخرن، بیشترش تقلبیه.
شما خودتون برخورد نمی کنید با این افراد؟
ببینید اون افراد وجود خارجی ندارن، با یه سامانه اسمسی دارن کالا میفروشن، یعنی وقتی پولم میگیرن خدمات بعد از فروشم زنگ میزنن دیگه جواب نمیده.
یه معلم با کاری متفاوت احترام به والدین رو عملی به دانش آموزا یاد داد. یه معلمی دوره ابتدایی در مدرسه تو شهر قم به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها و روز زن، مادرش رو به کلاس درس آورد و مقابل او زانو زد و دستش رو بوسید. این معلم با سابقه همچنین یه کیک بزرگی رو به کلاس آورده بود تا دانش آموزانش رو در شادی این ولادت و این عید فرخنده شریک و کامونها رو شیرین کننده. خیلی قشنگه.
بله.
این معلم با آوردن مادرش به کلاس درس و بوسیدن دست او در مقابل دانش آموزان، احترام به مادر رو به صورت عملی به اونا یاد داد. جای تشکر از این معلم هست و تأمل بعضی از معلمامون که چند تا نقطه.
وزیر آموزش پرورش باید از این معلمی تقدیر بکنه واقعا. عرض شد که ماموران پلیس تهران 2 بازرس تقلبی تعزیرات رو دستگیر کردند. این 2 متهم با جعل کارت شناسایی و معرفی خودش به عنوان مأمور سازمان تعزیرات از مغازه‌های فروش توتون و سیگار اخاذی و سرقت می‌کردند.
صلاحیت 30% از مدرسان دانشگاه علمی کاربردی رد شد. محمد حسین امید، رئیس دانشگاه جامعه علمی کاربردی، میگه کد تدریس 25-30% از اساتید این دانشگاه باطل شده چون صلاحیت لازم رو برای تدریس کسب نکردند. به گفته او ارزیابی مدرسان این دانشگاه همچنان ادامه داره. رئیس دانشگاه علمی کاربردی اضافه کرده که انتخاب اساتید این دانشگاه در گذشته ضابطه خاصی نداشته و هر درخواستی برای تدریس میومد تایید میشد و تعدادی از این تاییدیه ها هم بر اساس رابطه بوده.
بله، همه جور روش سرقت شنیده بودیم الا سرقت با جاروبرقی. سارقان در لندن با استفاده از جاروبرقی 120,000 پوند، یعنی چیزی بیش از 2,100,000,000 تومان رو از پارکومترای این شهر در یک سال گذشته سرقت کردند. سارقان در این شیوه ابتدا با چکش سنگین و مته پارکومترا رو میشکستن و بعد با استفاده از جاروبرقی پولاشو خارج میکردن. مسئولان شهر لندن برای حل این مسئله قراره پرداخت رو در پارکومترا از پرداخت نقدی به الکترونیکی یا از طریق نرم افزارهای گوشی همراه تغییر بدن.
شاخص بازار بورس هم‌اکنون 164718 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 576 واحد افت پیدا کرده.
بله، 3611 در اختیار شما شنوندگان گرامی هست. هنگام اذان ظهر به افق تهران هم 12:17 دقیقه است.
از توجه شما تشکر میکنیم. یادتون نره نظرات، پول و انتقادات و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 پیام کنید. خداحافظ.
سلام. امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند.
فنر تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تامین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. 88-25-27-71 www.farsfanar.ir.
جوبینا و سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوبین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید با جو، گرجی بال سد به جو، جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوبین گرجی با آرد جو.
رهاوت به نام یگانی که دریای رحمت و بخشایشه، به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام به همه مردم خوب و نیکندیش ایران زمین. امیدواریم تا الان اوقات خوب و پرباری رو گذرونده باشید و لحظات بهتری رو هم پیش رو داشته باشید. با برنامه رهاور در خدمتتون هستیم. مجله علمی رهاور تلاش میکنه تا دستاوردهای علمی در ایران و جهان رو به آگاهی شما علاقه‌مندان برسونه. پس ما رو تا انتهای برنامه همراهی بفرمایید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره ساخت توربین بادی محور عمودی برای استفاده از انرژی های تجدید پذیر صحبت بکنیم که با تلاش محققان دانشگاهی در کشور اون صورت گرفته. محققان دانشگاه ارومیه به دانش فنی طراحی و ساخت توربین بادی محور عمودی با روتور وی شکل در راستای بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر دست پیدا کردند. محققان دانشگاه ارومیه موفق به طراحی توربین بادی محور عمودی با هندسه وی شکل مطابق با استاندارد IEC 61400 و ساخت نمونه در ابعاد آزمایشگاهی با توان 1 کیلووات شدند. در سالهای اخیر توربین‌های بادی محور عمودی به خاطر هندسه و قابلیت‌هاشون به ویژه در نیروگاه‌های واقع در دریاها به طور ویژه مورد توجه مؤسسات و شرکت‌های معتبر صنعت انرژی بادی قرار گرفتن و به خاطر همین در فرآیند طراحی محصولی که در داخل کشورمون تولید شده هندسه نمونه‌های مختلف معتبر خارجی مد نظر قرار گرفته. اگه بخوایم به مزایای این توربین اشاره بکنیم باید بگیم که سرعت باد شروع به کار کمتر و در نتیجه میانگین تولید انرژی الکتریکی بیشتر، پایداری بیشتر در سرعت‌های بالا و طوفانی به کمک سیستم هوشمندی که روی این توربین نصب شده، بازدهی آیرودینامیکی بالای روتور و در نتیجه تولید توان بیشتر با سطح جاروب کمتر، استفاده از ژنراتورهای القایی دائمی در طراحی توربین با بازدهی بالای الکتریکی و سیستم روغنکاری ساده‌تر از ویژگی‌های این توربین بادیه. چند تا نکته جالب دیگه هم درباره توربین ساخت محققان کشورمون وجود داره که اشاره میکنم. اولیش کاهش 11% قیمت تمام شده نسبت به توربین‌های بادی رایج در بازاره. بعدی ایجاد نویز کمتر به خاطر پایین بودن سرعت دورانی روتوره و بعدی هم آسیب رساندن کمتر به پرندگان و محیط زیسته که از ویژگی‌ها و مزایای خاص این توربین به شمار میره. محققان این طرح گفتند که در فاز بعدی این پروژه ساخت یک نمونه نیمه صنعتی توربین محور عمودی با توان نامی 50 کیلووات برای نخستین بار در کشور با هدف بررسی و امکان سنجی ساخت نمونه در ابعاد نیروگاهی در دستور کار قرار داره. ما هم امیدواریم که دست پیدا کردن به فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در این بخش برنامه می‌خواهیم درباره شیمی آلی صحبت کنیم. شیمی آلی زیر مجموعی از دانش شیمیه که درباره ترکیبات کربن با مواد آلی صحبت می‌کنه. در گذشته به موادی که ریشه گیاهی یا حیوانی داشتن مواد آلی می‌گفتن، اما امروزه مواد آلی رو میشه از طریق روش‌های صنعتی و آزمایشگاهی و به کمک مواد معدنی هم سنتز کرد. شیمی آلی دانش یکی از دیدگاه فناوری اهمیتی فوق‌العاده داره. شیمی آلی، شیمی رنگ و دارو، کاغذ و مرکب، پلاستیک‌ها، بنزین و لاستیک چرخه. در واقع شیمی آلی غذایی که می‌خوریم و لباسی که می‌پوشیم. آقای دکتر پیمان صالحی درباره روش‌های نوین در شیمی آلی برای ساخت دارو صحبت می‌کنند.
ما در شیمی آلی دسته‌ای از ترکیبات حلقوی رو داریم، به اینها میگیم ترکیبات هتروسیکل. اینها ترکیباتی هستند که به جز کربن، اتم‌های دیگری مثل نیتروژن، اکسیژن یا گوگرد هم در این حلقه‌ها وجود دارند. این رو من باید خدمتتون عرض بکنم که بسیاری از ترکیبات دارویی که الان بنده و شما و دیگران مصرف می‌کنیم، حداقل حاوی یک حلقه هتروسیکل هستند. وقتی که ما می‌خوایم دارو بسازیم، این حلقه‌های هتروسیکل اکثراً در ترکیبات دارویی وجود دارن و خواص ویژه و منحصر به فردی هم دارن. یکی از زمینه‌های تحقیقاتی که ما داریم روش‌های نوین برای ساخت ترکیبات هتروسیکل است. بعضی وقتا ترکیبات هتروسیکل نوینی رو می‌سازیم که بعد خواص اینها رو بررسی می‌کنیم. بعضی وقتا ترکیبات هتروسیکلی از قبل ساخته شدن، ما روش‌های نوین برای ساخت اینها با هزینه کمتر و بازده بهتر رو این روش‌ها رو ابداع می‌کنیم و معرفی می‌کنیم. از بین کارهای ما شاید حالا بخش تولید علمش شاید این طرف من بتونم برجسته کنم، یکی از مقالاتی که ما به چاپ رسوندیم روش جدیدی برای سنتز ترکیبات هتروسیکلی که قبلا ساخته شده بودن ولی این روش جدیدی بود، بیش از 200 بار به این مقاله ارجاع شده توسط دانشمندان خارجی، یعنی مرتب به این مقاله ارجاع میشه و اونها هم از همین روش استفاده میکنن برای ساخت ترکیبات مشابه. بنابراین یکی از زمینهای خاصی که ما کار میکنیم ساخت ترکیبات هتروسیکل با استفاده از واکنش‌های چند جزئی است. به هر حال به غیر از بحثایی که ما در فاز آزمایشگاهی داریم، اگر بتوانیم ترکیباتی رو که خاصیت دارویی دارن از این مشتقات بسازیم، ما وقتی که اون روش اصلی رو پیدا میکنیم شروع میکنیم تعداد زیادی مشتق سازی کردن و بعد میایم ببینیم که این مشتقاتی که ساختیم آیا خواص داروی مختلف دارن یا نه، که خودش یه چرخه مختلفی داره. یک تیم تحقیقاتی ما داریم از تخصصهای مختلف، اینا هر کدوم بعضی ها روی خواص ضد سرطانش بررسی میکنن، بعضیا خواص ضد میکروبی یا آنتی بیوتیکیش رو بررسی میکنن، بعضیا خواص ضد اکسیدانتش، ضد آلزایمرش، ضد دیابت اینها رو بررسی میکنن. بنابراین بعد از اینکه این بررسی ها انجام شد، این تحقیقات هی میره تو فازهای بعدی، میره تو فاز بررسی روی حیوانات و نهایتاً باید بیاد تو فاز تحقیقات کلینیکی. البته اینها میگم بیشتر در زمینه تولید علم هستش. همین کارها رو میتوانیم برای داروهایی که قبلاً ساخته شدن روش‌های نوین رو ارائه کنیم، برای اینکه این داروهایی که قبلاً ساخته شدن رو ما بتوانیم با هزینه کمتر و کیفیت بیشتری تولید کنیم.
صدای ما را از رادیو ایران و برنامه رهاورد میشنوید. با ما تا انتهای برنامه بمانید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره بهبود مبتلایان به سکته مغزی در نبود یک ژن خاصه. محققان دانشگاه کالیفرنیا متوجه شدند افرادی که فاقد یک ژن خاص هستند بعد از سکته مغزی بهتر از بقیه بهبودی پیدا می‌کنند. به گزارشی از پایگاه خبری دیلی میل، این ژن خاص که نامش CCR5 اخیراً به وسیله محققان چینی در دو جنین مورد ویرایش قرار گرفته و کودکان متولد شده در برابر بیماری HIV مسئولیت دارند. البته داروی ماراویروک هم که برای درمان HIV کاربرد داره این ژن رو مسدود میکنه. زمانی که محققان داروی ماراویروک رو برای مسدود کردن ژن CCR5 در موشها به کار گرفتن، متوجه شدن کنترل موشها بر اندامها و تسلط اونها در راه رفتن افزایش پیدا کرده. بر اساس نتایج این بررسی محققان به این نتیجه رسیدن که احتمالاً مسدود کردن ژن CCR5 میتونه باعث بهبود عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به سکته مغزی بشه. برای بررسی نقش این ژن بر قابلیت‌های حرکتی انسان‌ها، محققان 450 بیمار رو که دچار سکته مغزی متوسط و شدید بودن مورد مطالعه قرار دادن. خیلی از این بیماران فاقد ژن CCR5 بودن. همونطور که انتظار می‌رفت مشخص شد که فرآیند بهبود جسمی و روانی بیماران فاقد این ژن در مقایسه با بقیه بهتر پیش می‌ره. در واقع افراد فاقد این ژن پیشرفت‌های قابل توجهی در عملکرد حافظه، تکلم و توجه به امور مختلف نشون دادن. به اعتقاد محققان نبود این ژن احتمالاً مانع از بین رفتن اتصالات سلول‌های مغزی در نزدیکی محل بروز سکته و تحریک سلول‌های دورتر برای تشکیل اتصالات جدید میشه. در مقابل مغز افرادی که این ژن رو دارن توانایی تغییر و سازماندهی مجدد سلول‌ها رو نداره. سکته مغزی به خاطر یک وقفه کوچک در جریان خون مغز یا انسداد رگ‌ها به وجود میاد. در این حالت جریان اکسیژن و مواد غذایی به مغز محدود میشه و بخشی از بافت مغز آسیب میبینه. فشار خون، استعمال دخانیات، چاقی و عدم فعالیت بدنی از جمله مهمترین دلایل سکته مغزی محسوب میشن.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید می‌کنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمینه اول تامین کنیم.
یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.